زمینه رو فراهم کنه که افرادی که سالها 20 چند سال جناب آقای پرهمت بنده و دوستان دیگه که در مؤسسات مختلف تو این زمینه تجربه دارن و افرادی دیگه که فارغ التحصیلانی که جناب عالی فرمودین، اینها میتوانند وارد
چه حوزه‌هایی دکتر یه مقدار مشخص‌تر اگه بفرمایید، چون بالاخره این برنامه پخش میشه و بخشی از مستمعین این برنامه هم فارغ التحصیلان این رشته ها خواهند بود. الان به نظر شما توی این حوزه، حالا بررسی تو حوزه روش‌های حفاظت، توی شاید مثلا یه بخشی درسته کالا باید باشه دیگه، بله. کالا با تولید کالا باشه شرکت دانش بنیان، که این تولید کالا به درد مجموعه حفاظت خاک و جلوگیری از سرسش خاک بخوره. یه بخشی هم ممکنه خدمات باشه. اگر یه مقداری مصداقی بفرمایید خیلی خوبه که شنوندگان یه مقداری یه جای ایده‌ای به ذهنش میرسه، یک بر اساس این صحبتی که اینجا داره مطرح میشه و همون میاد پیگیری میکنه، تبدیل میشه به یه شرکت دانش بنیان که کمک این مجموعه باشه.
خدمت شما عرض کنم که الان بسیار از روش‌های حفاظت خاک الان در جایگاه خودشون، حالا نسبت به بعضی از کارهای رایج در کشور شاید کمتر، ولی بالاخره هزینه هستن.
مثال
و همین روش‌هایی که
مثال همین روش‌های حفاظت خاکی که میگین الان پرهزینه است،
بخشی که همین آقای دکتر گرشاسی می‌فرمان روش‌های فیزیکی هستن که سازه‌ای هستن و ما جلوگیری از خود روش در واقع وقوع فرسایش رو داریم و آثار خارج از محیط ما. دو دسته آثار داره این فرسایشی که در محل هست، یکی بله. دور از محل هست که آقای دکتر پرهمت هم اشاره کردن که وقتی رسوب ایجاد میشه محصول این فرسایش هست و میاد به سمت پایین دست، خب این خسارت، رسوبات دورشتونه ریزونه داریم، خسارت بسیار زیادی
هم در مبدا هم در
مقصد وارد میکنن و روش های مکانیکی، بندهای اصلاحی، صدها الان هر متر مربعش، هر متر مکعبش بالغ از 1,000,000 تومان هزینه داره و برای هر دونه بند اصلاحی که در یک آبراه میخواد ساخته بشه، شاید در یک آبراه مثلا 10 تا بخوایم به 10 میلیارد 10 تا 100 متر هزینه برداشته باشه باشه. بنابراین الان روی کرد به اتخاذ روش‌های چند منظوره اشتغالزا و درآمدزاست،
بله،
که برای قسمت‌های مختلف در واقع یک حوزه آبخیز، چه سطح دامنه، چه در طول آبراه‌ها، به واقع در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری روش‌های ابداع شده و به شکل گام به گام و بازگشت سرمایه و خدمت شما عرض کنم که هم اشتغالزا هستن و هم بازگشت سرمایه دارن، بعد از چند سال میتونن جبران سرمایه کنن برای بخش اجرا. و یه نمونه شو مثلا من خدمت رو عرض کنم، در مصداقی در مناطق ساحلی یک حال در واقع یک حالت چند منظوره کشاورزی از شامل کاشت درختای شورپسند هست که با آب جزر و مدی میشه آبیاریش کرد،
بله.
تولید آبزیان، گیاهان شورپسندی که محصول دارن و میتونن اکوسیستم رو عوض کنن و ما اینو پیشنهاد دادیم برای جایگزینی بر کانونهای گرد و غبار در استان خوزستان، مناطق دلتایی که آب پایدار داریم و آب جزر و مدی. و این
مطالعاتش انجام شده دکتر؟
بله، مطالعات کامل انجام شده.
الان میخواد یه شرکتی بیاد با تدوین فناوری‌های جدید و مطالعات انجام شده بیاد این کارها رو،
بله، این شرکت و این مجموعه دانش بنیانی رو ما به هم به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری پیشنهاد دادیم، هم به دستگاه اجرا،
بله،
که سازمان منابع طبیعی باشه، ولی تا حالا متاسفانه به دلیل همون ایراداتی که ابتدا هم خدمتتون عرض کردم هنوز،
حالا امیدواریم ان شاء الله در سال
2024، آره، امیدواریم در این امسال این
کمک بشه. آقای دکتر تشکر می‌کنم، برمیگردیم خدمت جناب عالی هستیم. جناب دکتر پرهمت، با توجه به تجربه‌ای که دارین و کارهایی که انجام دادین، بالاخره در ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست هم بالاخره جناب عالی مسئولیت دارین، اونجا قائم مقام ستاد هستین. این نکاتی که آقای دکتر غریب رضا فرمودن، سختگیریایی که میشه یا درک نمیشه توسط مسئولین اجرایی اونجور که باید و شاید، و مسیر هموار نیست برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها که بیان تو این مسیر و شرکت های دانش بنیانی ثبت بکنن و کمک بکنن به دستگاه اجرایی، پیشنهاداتون رو بفرمایین با این روی کرد که انشالله یه طیفی از این جوانان تحصیل کرده رو بیاریم به این سمت، تشویق بشن و بیان تو چه حوزه‌هایی رو بهشون بالاخره این ایده ها داده بشه که تو این حوزه ها میتونید فعالیت بکنید. در خدمتتون هستیم.
من به نظرم میاد که توی صحبتی که امروز انجام شد یک تناقضی وجود داره. ببینید، ما یک سری وظایف حاکمیتی داریم. این وظایف حاکمیتی رو که انتظار نداریم که شرکت دانش بنیان بیاد تشکیل بشه انجام بده. در صحبت آقای دکتر گرشاسبی
پیمانکار که میتونه بیاد انجام بده.
در صحبت آقای دکتر گرشاسبی ببین، دستگاه اجرایی ما سازمان جنگل امارات آخوزری کشور هست. وقتی پروانش چرا میده دست یک دامدار و نمیره در صحرا این رو درست کنترل کنه و چرایی بی روی انجام میشه، این دیگه کار شرکت دانش بنیان نیست که بره اونجا و روشی را ایجاد بکنه و بگه آقا این دامدار رو چطوری محاصره کنیم. این دامدار ظرفیت مرتعه یک ظرفیت خاصی است. یه تعداد دام در یک فصل مشخص یه مدت زمان معین میتونه بره روی این عرصه. وقتی بیش از اون میره چرا میکنه و این پوششگیای از بین میره، عرصه مساعد میشه برای تخریب. با یه بارندگی که پشت سرش میاد، این عرصه مورد فرسایش قرار میگیره و باعث میشه که اونجا فرسایش ایجاد بشه. یا اینکه ما در بالادست حوزه میایم سد ایجاد میکنیم. دشت خوزستان نمونه این هست. کشور عراق که امروز در معرض فرسایش است و ما از آسیبش بی نصیب نشدیم در اثر صدای بزرگی که کشور ترکیه در بالا دست اونجا اداس کرده. ترکیه همه منابع آبی که وارد دشت‌های عراق جلگه‌های دجله و فرات میشده در اطراف این دوتا رودخونه بزرگ، آباش در بالا دست گرفته و این مناطق امروز خشک شده در اثر فرسایش بادی اونجا تخریب میشه و عرض کنم گرد و غبارش هم نصیب ما میشه. بنابراین
این قسمت قضیه
من میخوام بگم آقای اینا رو از هم جدا کنیم.
نه آقای دکتر، ایران این بود که من از صحبت‌های آقای دکتر غریب‌رضا اینو متوجه شدم. میگه که منابع طبیعی میخواد یه ماموریتی رو واگذار کنه به شرکت. میگه آقا پیمانکاری که گرید داره بیاد، شرکت دانش بنیانی که ایده جدید داره، خلاق هست، نوآور هست، فناوری جدید استفاده میکنه، جوونن، تازه فارغ التحصیل شدن، میتونن خیلی بهتر از اون شرکت پیمانکار قدیمی کار بکنن، به این بهانه میده.
دقیقاً نکته دومی که من میخوام بشه شما. نکته دوم دستگاه‌های، پس بنابراین اینجا ما وظایف حاکمیتی متعددی داریم که در اثر ناکارآمدی مدیریتی که روی عرصه داریم موجب تخریب و فرسایش خاک میشه. ما در سازمان‌های اجرایی حاکمیتیمون باید مشارکت مردم رو بگیریم در حفاظت حوضه، در حفاظت خاک که این آسیب پذیری ها کمتر بشه. شخم در جهت شیب یک کار ترویجی ساده هست. نیاز به یک شرکت دانش بنیان
شخم...
یک کار شرکت دانش
شخم
بنیان
در چی...
رو... شخم در جهت شیب،
در جهت
که
شیب.
یکی از عوامل اصلی فرسایش آبی هست و هم باعث تلفات آبی ما در بالا دست
این
میشه،
این باید آموزش داده بشه،
هم باعث فرسایش خاک میشه. این کاری است که وزارت جهاد کشاورزی با ترویجش با سازمان جنگل ها باید انجام بدن. من میخوام میگم که همه موضوعات به این که شرکت های دانش بنیان تشکیل نشده بر نمیگرده اینجا. بنابراین اون ضعفی را که در قوانین و مقررات داریم که بحث های حاکمیتی ما باید بیاد مشارکت مردم را در حفاظت خاک به کار بگیره، اونجاها را باید ترمیم کنیم. اما در بحث نقش شرکت های دانش بنیان، البته من موافق نیستم، من با اینم موافق نیستم که ما در حوزه حفاظت خاک شرکت های دانش بنیانمون به موضوعات غیر محصولی نپرداخته. نه، اتفاقا خیلی هم خوب پرداختن. ما امروز در بحث کشاورزی حفاظتی کارهای بسیار خوبی انجام شده و این هم کارهای شرکت‌های دانش‌بنیان انجام دادن.
بله.
ولی اون بحث‌هایی که وظایف سیستم‌های دولتی ما هست، مثلا در بحث مقرراتی که جناب آقای دکتر غریب‌رضا اشاره کردن، مقررات اداری هست، ربطی به معاونت علمی فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان هم نداره.
بله.
اونجا باید مقررات اداری را ضوابطی که سازمان برنامه‌بودجه برای گرفت واگذاری کار به عرض کنم خدمت شما به شرکت‌های دانش بنیان هست، اونا رو باید توش تجدید نظر کنه، اونا باید اصلاح بشه. یا اینکه سازمان جنگل امارات آبخیزداری کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو باید توی قوانین و مقرراتشون تغییر رویه بدن، شرکت های دانش بنیان را به کار بگیرن.
من میخوام یه مثال بزنم وزارت... آقای دکتر
من
یه مثال بزنم
دکتر عرض کنم، یه جمله بگم خدمت شما. ببین، معاونت علمی فناوری یک بسترساز هست، خودش تشکیل شرکت به حساب دانش بنیان نمیده. دستگاه‌های اجرایی ما یک محصول یا یک موضوع را باید مشتری براش داشته باشیم. چون شرکت دانش بنیان در بخش خصوصی شکل میگیره، شرکت دانش بنیان که قرار نیست بیاد بشه یک بخش دولتی یا یک زائیده دیگه به این دولتی که خیلی عریض و طویل هست و حجم دستگاه‌های اداری ما بسیار گسترده هست و کم کارآمد و با بازی پایین، شرکت دانش بنیان هم بیاد بشه یک زائیده و به این اضافه بشه. شرکت‌های دانش بنیان در بخش خصوصی باید شکل بگیرن با البته حمایت دولت. معاونت علم فناوری هم بستر این کار را فراهم میکنه. بنابراین یکی از بخشهایی که توی این شکلگیری میتونه مؤثر باشه خود دستگاه‌های اجرایی مربوطه است. سازمان جنگل و موارد آبخیزاری کشور باید بستر این کار را فراهم بکنه که بخشی از کارهایی که امروز رو زمین مونده برای شرکت‌های دانش‌بنیان شرایط واگذاری کار را فراهم بکنه تا در معاونت علمی فناوری هم با اون بسری که وجود داره بتونه سازماندهی کار را انجام بده.
متشکرم آقای دکتر. من یه مثال به ذهنم رسید. ببینید یه زمانی توی این کشور بستن کمربند خیلی مرسوم نبود. با یه دو تا کلیپ و یه کار تبلیغی این شکلی، کار هوشمندانه ای بود دیگه. باعث شد که همه الان اولین کاری که میکنن وقتی میشنن کمربندشون رو میبندن. چرا در حوزه فرسایش خاک این اتفاق نیفتاده؟
بله ببین،
در حوزه آب بعضن شده، در حوزه محیط زیست کمابیش داره میشه. چرا در حوزه فرسایش خاک به این اهمیتی که حالا جنابالی استادی تو این حوزه، آقای دکتر استادن تو این حوزه کار کردین و بالاخره سالها کار پژوهشی کردین، چرا در حوزه مهمی مثل حفاظت خاک، فرسایش خاک این اتفاقات نیفتاده؟
به دلیل اینکه مدعی خصوصی به طور مشخص نداره و عمدتاً حاکمیت هست که باید به این موضوع بپردازه. چرا به آب پرداخته شد؟ برای اینکه آب مصرف عامه مردم هست.
آره.
وقتی کمبود آب هست، وقتی آب با کیفیت
نامناسب، خب این خودش باعث کمبود آب میشه که دیگه خب
نه، من میخوام این عرض کنم
اونجا
مردم مطالبه گر میشن، ولی در بحث فرسایش خاک، چون فرسایش خاک پدیده بدیه.
آره.
پیدا نیست. آقای
دکتر چی فرمودید شما؟ آقای دکتر
ملموسه اون قسمت های
آب. بله.
قسمت آب ملموسه، ولی پدیده فرسایش خاک پدیده بدیه ملموس نیست. مدعی عمومی، مدعی اون در بین جامعه خوب جا افتاده نیست که مدعی اون بشن. بنابراین مطالبه گر نداره و حاکمیت باید بهش بپردازه. اصلا موضوع حفاظت خاک در حال حاضر با توجه به قوانین ما، این که دارم میگم، یعنی ممکنه خیلی از کشورها بحث حفاظت خاک را به وسیله عامه مردم انجام بدن، ولی تو کشور ما به دلیل اینکه حفاظت خاک را عمدتاً با عنوان یک بحث حاکمیتی بهش نگاه میکنن و حاکمیت هست که باید این کار انجام بده تو سیستم دولتی، بنابراین این اتفاقات میفته و ضعف مدیریت ما در سرزمین و در مدیریت عرصه موجب این کار میشه. اگر خاک را هم ما فرسایش خاک را مشابه تخریب آب، استفاده بخش خصوصی را عامه مردم را ازش داشتیم، مطمئنن الان هم مطالبه گری عامه مردم باعث شده بود که بهش پرداخته بشه. البته من امیدوارم که ما به زودی با این خسارات های زیادی که از بحث فرسایش خاک در کشور داریم متوجه این موضوع بشیم و عامه مردم مطالبه گر بشن، حتی که قوانین و مقررات ما ایراد داره باید بریم اصلاح کنیم، مشارکت مردم را باید بیاییم در بحث حفاظت خاک دخالت بدیم، قوانین مقررات باید اصلاح بشه. شرکت های دانش بنیان یه حلقه هست از این موضوع. موضوع فرسایش خاک یک پدیده فراگیر، عام و گسترده هست، فرادستگاهی هست. بنابراین این که ما فکر کنیم با تشکیل فقط شرکت دانش بنیان موضوع فرسایش خاک را میتونیم حل کنیم، خیر، این اتفاق نمیفته. البته به سر تشکیل شرکت های دانش بنیان برای بحث حفاظت خاک فراهمه، کارهای بسیار خوبی انجام شده در بحث تولید موادی که تثبیت کننده خاک هست، در بحث روش های مدیریت حفاظت خاک،
تولید موادی که میتونه تثبیت بکنه،
بله، خاک را تثبیت کنه، انواع مالچه های غیر نفتی، انواع مواد و روش هایی که میتونه،
اون مالچی که مضر بود مالچ نفتی بود،
بله، مالچ های غیر نفتی در حال حاضر موارد مختلفی تو کشور تولید شده،
این چیز نداره، این آسیب نداره برای محیط زیست،
نه این اصلا سازگار
با کار انجام میشه، این
بله بله نمونه های مختلفی انجام شده الان در حال
ما
سال گذشته همین ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست یک مالچ روسی تولید کرد که با همکاری سازمان جنگل ها در چند تا پایلوت این اجرا شده و استفاده شده. اینجا دیگه کار سازمان جنگل آمارات آبخیزداری کشور است.
اتفاقی که افتاده بود این ماچ‌پاشی که احتمالا غیر نفتی بود انجام شده بود چیز داشت، بازخورد داشت در بین فعالان محیط زیست، اعتراض کردن، انتقاد کردن که آچه این اتفاق افتاده. من فکر کنم تو کویر مرکزی ایران یه اتفاق اینجوری افتاد، اینا اومدن بیانیه دادن، اطلاعیه دادن، چون اطلاع رسانی خوب نشده بود احتمالا که این آثار زیست محیطی منفی نداره.
من یادم نیست، نمیدونم چی هست.
خب پس یکی تو این حوزه موادی که میتونه تثبیت بکنه. خب دیگه چه حوزه‌ای میتونن ورود کنن؟ حالا هم جناب عالی هم آقای دکتر
ببین توی
دقایق پایانی برنامه هستیم مقداری کمک کنین که
کشاورزی حفاظتی بدیم. بله، کشاورزی حفاظتی امروزی موضوع بسیار مهمی است که در بحث حفاظت خاک و کاش فرساش مؤثر، در بحث ذخیره آب مؤثر.
کشاورزی حفاظتی رو یه مقداری بیشتر توضیح میدین؟
کشاورزی حفاظتی یعنی که ما کشاورزی رو به نحوی انجام بدیم، محصول رو به نحوی کاش کنیم که خاک رو کمتر دستخوش جا به جایی و تغییر انجام بدیم.
بله.
و این امروز یک موضوع قطعی هست که هم در بحث تولید افزایش محصول مهمه، حتی در بحث دیم ما میتونه تولید محصول رو چند برابر کنه.
بله.
و هم در بحث حفاظت خاک موجب پایداری خاک میشه، تخریب خاک را بستر تخریب خاک رو ایجاد نمیکنه. این شرکت های دانشبنیان امروز در بحث تکنولوژی های مورد استفاده برای این کار کار کردن و پایلوت های مختلفی هم به صورت الگویی در حال حاضر در سطح کشور اجرا شده، هم در ایستگاه های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی این پایلوت ها اجرا شده، هم در سطح مزارع خصوصی با حمایت معاونت علمی فناوری الان این کارا انجام شده. در بحث روش‌های مختلفی که کاش رسوب را در عرصه انجام میده، در بحث‌های سطوح آبگیر باران که عمدتاً بتونه در منشأ روان‌آب را کنترل کنه که این روان‌آب جاری نشن و در پایین دست برن و فرساش خاک ایجاد بکنن، اینا کارهای مختلفی است که انجام شده. ولی اصل حفاظت خاک برمیگرده به یک نگاه کلانی که متاسفانه اون برمیگرده.
من یه مثال بزنم خدمتون. من یادمه توی کسانی مناطق کویر مرکزی ایران یه مجموعه بود که مرتب این آب میومد جاده رو با خودش خراب میکرد و میرفت و اینها، خیلی هم اومدن همیشه این ور اون ور درستش کن، این کارو بکن، اون کارو بکن، از همین مجموعه‌ای که بعد میومدن حفاظت میکردن و این جاده رو تعمیر میکردن و این مسیر آب رو درست میکردن، آخرش رفتن یه پیرمردی اومد و گفت اینجا رو بکنین، این کارو بکنین، این مشکل حل میشه. و واقعا مشکل حل شد. یه بخشی اون تجربه قدیمی حتما باید استفاده بشه به نظر میاد، یه بخشی هم این دانش جدید بیاد به کمکمون. آقای دکتر خیلی مختصر و مفید بفرمایید که مصادیق اگه دارید که کجا میتونم
من چون فرصت کمه برای اینکه باز برگردیم به اون شعار اصلی هست، من خواهش میکنم، پیشنهاد دارم که در واقع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به عنوان متولی در از شتاب دهنده به دانش شرکت‌های دانشمندان و دانش‌های فنی و دستگاه‌های اجرایی اینجا بایستی یه رویکرد جدید رو در پی بگیرن و اون حلقه‌های مفقوده رو به هم برسونن و ثبت سفارش بده بخش اجرا به معاونت علمی فناوری و معاونت علمی فناوری برون سپاری کنه به شرکت دانشمندان موجود و جدید. و این حلقه از
من الان دیگه از این گفتگوی 50 دقیقه ای من ثبت سفارشی کم دیدم.
بله،
باز دکتر گردشاسبی ازش خواهش کردیم، هم تا بزرگوار یه موقعی ثبت سفارش بدین الان همین چیزی که خودتون فهمیدین.
بله، بایستی دستگاه اجرایی مطالبات علمی خودشو بگه دقیقاً. بگه بله. من در چه الان اشاراتی هم کرد البته آقای گردشاسبی. ولی بایستی خیلی دقیق اینها رو مطالبه رو بگن بیاد در معاونت علمی فناوری اونجا اون برون سپاری بشه به شرکت های دانش بنیان موجود و جدید و این فرصت رو بده به در واقع و یه مقدار این شتاب پیدا کنه که ما آثارش رو انشالله در حفاظت خاک و این ذخیره اصلی که برای حیات بشر بسیار حیاتی است و ضامن امنیت غذایی است و حتما باید در این مسیر حرکت کنیم.
متشکرم. در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم با موضوع نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشگیری از فرسایش خاک. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر جهانگیر پرهمت، استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و همچنین قائم مقام ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست. مهمان دیگر برنامه‌مون جناب دکتر محمد رضا غریب رضا هستند، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و رئیس محترم گروه تحقیقات مهندسی رودخانه و سواحل. مهمان تلفنی هم داشتیم، جناب دکتر پرویز گرشاسبی، معاون امور مرتع آبخیزداری و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری. خواهش میکنم اگر تمایل دارید و علاقه مندید به این موضوع، برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و در بخش آرشیو زمانی کل گفتگو رو میتونید بشنوید. بنده حمید یزدانیان به عنوان کارشناس موجی در خدمتتون هستم. جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده و سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار هم در خدمتتون هستیم و تلاش میکنیم که انشالله برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. همه شما شنوندگان عزیز و همچنین اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین
علی حیدر،
نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان الکریم با هم قسمت می کنید. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010 10 10 10 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041 72 11 11 77 0 989 به پوگش به عشق علی علیه السلام برای ایتام به پیوندید.
یا علی
نامت بهشت دل هاست، پیوسته دلم دم به هوای تو زند.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دهم مگاهرتز.
دیگه جون. عصبانی نیست. خدایا من هیچی ازم.
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. جیلا مرادی هستم، کارشناس ارشد تعلیم تربیت. گاهی اوقات حرفای دیگران ما رو خشمگین میکنه و باعث میشه رفتاری از خودمون نشون بدیم که رفتار مناسبی نیستش. ببینیم چه کار میشه کرد و چه برخوردی مناسب تره که باعث میشه هم خودمون احساس لذتی بکنیم و همین که دیگران از برخورد ما احساس بدتری بهشون دست ندن. خب مسلماً ما وقتی از حرف دیگران ناراحت میشیم که این حرف انعکاس منفی داره، یعنی میتونیم بگیم تلویحاً به نوعی توی حرفا دارن ما رو مورد توهین یا تحقیر قرار میدن. خب در چنین واقعی چیکار میشه کرد؟ گاهی اوقات بعضی از افراد هیچ عکس العملی نشون نمیدن و ترجیح میدن که بگذرن از اون فردی که اونا رو مورد توهین و تحقیر قرار داده. گاهی اوقات افراد نه تنها کوتاه نمیان، بلکه دقیقاً یک واکنش خصمانه در مقابل اون فرد توهین کننده از خودشون نشون میدن. اما ببینیم راه درست چیه؟ راه درست برخورد کردن یا نکردن؟ جواب اولیه خیلی ها ممکنه بگن برخورد نکردن، ولی برعکس، ما باید برخورد کنیم. چرا؟ چون وقتی که ما مورد هجوم کسی قرار میگیریم و احساس توهین و تحقیر میکنیم، این توهین و تحقیر مسلما در ما عواقب درونی خواهد گذاشت و خودش تبدیل میشه به نوعی خشم نهفته در خود فرد. پس لازمه که این خشم تخلیه بشه. برخوردمون چی باید باشه؟ اولا اینکه اگر بخوایم ما برخورد کنیم در مقابل هر چیزی که ما دچار خشم و عدم تعادل میشیم، یک ایست باید بدیم، خیلی در حقیقت تند برخورد نکنیم و اجازه بدیم که فرد مقابلی که با کلام بدی ما رو از خودش در حقیقت رنجونده و موجب رنجش ما شده، یه مقدار خشمش فرو بشینه. بعد اگر مقصر بودیم تو اون ماجرا، مثلا مثالی که زدیم که تنمون خورده به کسی به قصر غیر عمدی، باید ازش عذرخواهی کنیم و تذکر بدیم که اصلا عمدی در بین نبوده. خب این مسلما بهترین روشه، به دلیل اینکه هم خودمون برخورد کردیم و همه که طرف مقابل تکرار نمیکنه رفتارشو و احساس آرامش بیشتری میکنه، یعنی به نوعی خشم خودشو میتونه کنترل کنه.
مشغول صحبت بودیم و از این میگفت که میترسه بره یه شهر دیگه درس بخونه. از بچگی با هم بزرگ شده بودیم و خلقشو میشناختم. خیلی آدم موقعیت‌های جدید نبود. به قول خودش دوست داشت همه چی یه جوری باشه که بتونه حدس بزنه و از پسش بر بیاد. هی قر میزد که نه نمیتونم برم، من چه میدونم چی جلو رام سبز میشه آخه. چی میخواد پیش بیاد تش؟ آخر بهش گفتم جنگ که نمیری انقدر ترس برات داشته. داری میری یه شهر دیگه درس بخونی، هزار نفر رفتن تو هم یکیش، بعدم عقلتو جا نمیذاری که اونم ببر. اگرم یه وقت موقعیت جدیدی پیش اومد ازش استفاده میکنی، آکبن نگهش ندار. مگه آدما همه چیو از شکم مادرشون یاد گرفتن؟ همه چی از اولش جدیده، کم کم یاد میگیری. تو هم لطفاً از شناخت جهان بیرون از لاک خودت نترس. به تعداد چیزای بدی که ازشون میترسی چیزای خوبم هست، حتی بیشتر.